واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز. توجه کنید به خبرهای این ساعت، من قدیر مشرف هستم. در پی تماس تلفنی محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه، زمان برگزاری نشست صلح مسکو برای افغانستان به تأخیر افتاده است. مقام های روسی تا کنون در پیوند با این انکشاف تبصره ای نکردند. هرچند تاریخ دیگری برای برگزاری نشست مشخص نشده، اما خبرنامه ارگ حاکی است که هر دو کشور افغانستان و روسیه یک جا با هم برای آن آمادگی گرفته و به گونه مشترک آن را مدیریت و میزبانی خواهند کرد. رئیس اجرایی افغانستان اظهارات در مورد اکمال داعش در افغانستان توسط هلیکوپترهای ناشناس رد کرد. عبدالله روز دوشنبه 5 سنبله در نشست شورای وزیران بدون نام بردن از روسیه گفت اظهارات صورت گرفته در مورد اکمال داعش توسط هلیکوپترها در افغانستان مبنا و اساس ندارد و حکومت افغانستان در مبارزه با این گروه متحد است. پیش از این روسیه گفته بود که داعش از سوی هلیکوپترهای ناشناس در افغانستان اکمال می شود. مجلس سنای پاکستان برگزاری رقابت کارتون پیامبر اسلام را که قرار است اواخر سال روان در هالند برگزار شود به شدت محکوم کرد. گرید وایلدرز، قانونگذار هالندی که به شدت منتقد اسلام است، در نظر دارد این رقابت کارتون را اواخر سال روان در هالند برگزار کند. مجلس سنای پاکستان با صدور قطعنامه های این اقدام را ضد اسلامی خوانده آن را محکوم کرده است. عمران خان صدر اعظم پاکستان نیز در نخستین سخنرانی خود در صنایع آن کشور عهد کرد این موضوع را به ملل متحد راجع سازد. ترسیم یا تعریف فیزیکی خداوند و پیامبر اسلام حتی به گونه مثبت در دین اسلام منع است و همواره چنین رویکردها با واکنش‌های جدی اکثر کشورهای اسلامی روبرو شده است. فیسبوک روز دوشنبه گفت که صفحات لویدریستیز اردوی میانمار و 19 فرد و سازمانهای آن کشور را مسدود می کند تا جلو پخش نفرت و معلومات نادرست گرفته شود. فیسبوک همچنان گفته است که صفحات و حساباتی را هدف قرار می دهد که ظاهراً خبرها و مفکوره های مستقل را به نشر می سپارند، حالان که مخفیانه پیام های اردوی میانمار را نشر می کنند. مقامات این رسانه بزرگ اجتماعی میگویند تا کنون 18 حساب فیسبوک، 1 حساب اینستاگرام و 52 صفحه فیسبوک را از بین بردند. فیسبوک به خاطر اجازه دادن آن رسانه برای دامن زدن به منازعات قومی و مذهبی در میانمار به ویژه علیه اقلیت مسلمانان روهنگیایی شدیداً تحت انتقاد قرار گرفته است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز دوشنبه از شرکای توافقنامه هسته‌ای خواست تا به سرعت دست به کار شوند تا این توافق بین‌المللی حفظ شود. ارنا خبرگزاری رسمی ایران گزارش داده است که رئیس جمهور ایران در تماس تلفنی با ایمانوئل مکرون همتای فرانسویش گفته است که کشورش به همه تعهدات که در قسمت توافق هسته‌ای انجام داده عمل کرده است. رئیس جمهور ایران گفته است که با توجه به خروج یک جانبه ایالات متحده از توافق هسته‌ای، تهران از سایر امضا کنندگان این توافق انتظار دارد تا با سرعت و شفافیت مطابق توافق عمل کنند. پس از وضع تعزیرات جدید علیه ایران، حکومت به رهبری حسن روحانی با مشکلات عمده اقتصادی به ویژه افت ارزش ریال ایران مواجه است. علیرضا تانکسیری فرمانده نیروی بحری سپاه پاسداران میگوید که ایران بر خلیج کنترل کامل دارد و نیروی بحری ایالات متحده به آنجا تعلق ندارد. تنش میان ایران و ایالات متحده پس از بیرون شدن دونالد ترامپ از توافق هسته‌ای و وضع تعزیرات علیه تهران بیشتر شده است. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
علیرضا تانکسیری روز دوشنبه گفت که میتواند از امنیت تنگه هرمز و خلیج فارس اطمینان دهد. آقای تانکسیری افزود که هیچ نیازی به حضور به گفته ایوه خارجی های مانند ایالات متحده و کشورهایی که به آنجا تعلق ندارند نیست. از جانب دیگر، محمد علی جعفری فرمانده نیروهای سپاه پاسداران گفته است که دشمنان ایران در درگیری غالب نخواهند شد. تسنیم، رسانه دولتی ایران، به نقل از آقای جعفری گزارش می دهد که گفته است دشمنان به شدت از رویارویی با ایران دوری می کنند، به خاطری که به گفته وی می دانند به نفعشان نخواهد بود. این در حالی است که ایران روز دوشنبه علیه وضع تعزیرات واشنگتن در برابر تهران به محکمه بین المللی شکایت کرده و آن را در تناقض با پیمان 1955 میان ایالات متحده و ایران عنوان کرده است.
وزارت دفاع روسیه میگوید که متوجه شده واشنگتن مصروف سر و سامان دادن به نیروهای نظامی خود در شرق میانه است، اقداماتی که مسکو آن را آمادگی برای حمله احتمالی بر نیروهای نظامی حکومت سوریه تعبیر کرده است. رسانه دولتی روسی به نقل از ایگور کوناشیکوف جنرال روسی گزارش داده است که یک کشتی تیاره بردار آمریکایی مجهز با سیستم تخریب کننده میزایل رهبری شده به تاریخ 25 آگوست وارد آب‌های مدیترانه شده است. کوناشینکوف گفته است که آن کشتی با 28 میزایل کروز توم‌هاواک مجهز است که قادر است هر هدفی را در سوریه نشانه گیرد. و خبر آخر این که بیش از 100 روز از انتخابات پارلمانی عراق گذشته اما هنوز گروه‌های پیروز در انتخابات نتوانستند تشکیل دولت دهند. فواد معصوم رئیس جمهور عراق روز دوشنبه خواستار تشکیل پارلمان جدید عراق در هفته آینده شد. پایان اخبار.
سلام شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای امریکا، میرویس رحمانی هستم. به برنامه گفت شنود امشب خوش آمدید. وزارت خارجه روسیه هفته گذشته ادعا کرد که هلیکوپترهای ناشناس برای جنگجویان وابسته به گروه داعش در ولایت‌های شمالی افغانستان به ویژه ولایت سرپل تسلیحات و مهمات فراهم میکنه. در این اعلامیه آمده که نیروهای امنیتی افغان و نظامیان آمریکایی و ناتو مستقر در افغانستان تا کنون واکنش در برابر پرواز این هلیکوپتران نشان ندادند. اعلامیه وزارت خارجه روسیه این پرسش را مطرح کرده که کیها در این پروازها دست دارند و کیها از گروه داعش در افغانستان حمایت تسلیحاتی میکنند. اما عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان امروز دوشنبه در نشست شورای وزیران ادعای روسیه را رد کرد.
اظهاراتی که در مورد داعش و تبانی داعش با دولت افغانستان یا با همکارای دولت افغانستان میشه که هیچ مبنا و اساسی نداشته، از جمله ده میشه به روز باز شنیدیم که الیکوپترهای آمده و داعش اکمال کرده، واقعیت شمیز که بنابر هر انگیزه که اظهارات صورت میگیره هیچ نوع اساس و مبنا نداره.
در برنامه امشب گفت و شنود روی ادعای مسکو درباره تسلیح و تجهیز گروه داعش در افغانستان و همچنین نقش روسیه در پروسه صلح افغانستان بحث خواهیم کرد. برای بحث در این مورد دکتر احمد ادریس رحمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی و بین المللی مقیم ایالات متحده، دکتر شیر حسن، تحلیلگر سیاسی مقیم مسکو و همچنین خلیل رومان، پژوهشگر مسائل سیاسی در کابل در برنامه امشب با خود داریم و از همه این مهمانای عزیز ما به خاطر شرکت در بحث امشب ما تشکری میکنم. سوال اول از خلیل رومان میپرسم. آقای رومان، این بار اول نیست که روسیه اتهام فراهم کردن تسلیحات و تجهیزات نظامی را به گروه داعش در افغانستان توسط هلیکوپترهای ناشناس مطرح میکنه. اگر شما به یاد داشته باشین در ماه فوریه امسال سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته بود که هلیکوپترهایی که به نحوی از آنها با ناتو ارتباط دارند در مناطق تحت کنترل داعش رفت آمد میکنند. به نظر شما ادعای روسیه تا چی اندازه حقیقت داره و اگر حقیقت نداره هدف روسیه از مطرح کردن این اتهامات چیست؟
تشکر میکنم. با سلام به جناب شما شنوندگان رادیو و همچنان دو مهمان عزیزی که در برنامه صحبت خواهند کرد. بله، چنین ادعاها سابقه هم داره، ولی چیزی که بسیار دقیق میتونه آدم در موردش بگویه این است که از لحاظ تکنیکی بسیار دشوار است که کسی تایید یا رد بکنه، چرا از لحاظ منابع هوایی و رصد هوایی که دولت افغانستان به کمبود و نبود از او مواجه است و هیچگاه چنین اعلامیه های را تایید نمی کنه یا خودش صادر نمی کنه، انسان و یا یک تحلیل در برابر نداشتن حقایق قرار میگیره که نمیتونه حکم بکنه که چنین چیزی صورت گرفته یا نگرفته. برای ما بسیار جالب است که از لحاظ استراتژیک بدانیم که پس منافع ایالات متحده آمریکا و متحدین از او که چنین کار را میکنه، گویا اکمال میکنه داعش و یا نیروهای مسلح مخالف دولت افغانستان، در دراز مدت چه برداشتی از او می داشته باشه، یعنی وقتی چنین سرمایه گذاری میکنه چه انتظاری از او خواهد داشت، باز منطق هم در اینجا میلنگه و اجازه نمیده که چنین نتیجه فوری را برای از او حاصل بکنیم. در همین ترتیب من فکر میکنم که اوضاع افغانستان در هم و بر هم است و کشورهای مختلف دور و نزدیک منافع خود دارند و در اینجا جنگ‌های تبلیغاتی و جنگ‌های سیاسی خود دارند و جانب هم تئوری توطئه میتونه که نقش بسیار بارز در قضایای افغانستان داشته باشه. برای امتیازگیری و امتیازدهی چنین اعلامیه‌های صورت میگیره و در عین حال بر ما جالب است که وقتی دولت افغانستان و یا متحدین از او که تنها مثلا اگر امریکا چنین کار را میکنه متحدین دیگه از او در حدود 40 کشور اینجا کشور دیگه ملل متحد اینایی که رصد میکنن مسائل افغانستان از فضا و هوا ناتو اینا چگونه است که در این مورد خاموشی اختیار میکنن و تنها روسیه میتونه چنین کشفیات را بکنه. از سوی دیگر من فکر میکنم که دولت افغانستان موضع خود روشن داره و در دراز مدت به نفع اتحاد استراتژیک افغانستان و کشورهای منطقه و کشورهای جهان نیست که چنین بازی های را برابر اندازه و حجم امی اکمالات را که میبینیم هم به او پیمانه نیست که گویا اگر هم بین قوس اگر هم واقعیت داشته باشه چنین باشه که ایالات متحده کشور روسیه و یا متحدین روسیه را در شمال افغانستان متضرر بسازه به گونه ای که اونا در آرایش نیروهای خود و یا همی سبب شود که تغییرات را در آرایش نیروها به وجود بیاره. اینا جنگ های تبلیغاتی است که هر زمان سر داده میشه و حداقل منابع افغانی چنین مدرکات را نداره که حکم بکنه که یا درست است یا نادرست.
بله، مگم آقای رومان، ایالات متحده در سالهای اخیر ادعا کرده که روسیه از گروه طالبان حمایت میکنه. مقامای روسی نیز زیر تایید کرده که با گروه طالبان تماس داره، اما هدف از این تماس ها به گفته اونا حفاظت از جان شهروندان روسیه در افغانستان است. به نظر شما یا مسکو نمیخواهد با ادعای که هلیکوپترهای ناشناس با گروه داعش در افغانستان سلاح و تجهیزات فراهم میکنه به گونه از اون عمر از اتهامی که متوجه خود روسیه است که از طالبان حمایت میکنه منحرف بکند؟
بله، فقط من مختصر گفتم که جنگ تبلیغاتی امی است که گاه عملی تبلیغاتی صورت میگیره از جانب امریکا بالای روسیه و گاه هم ضد عمله های از جانب روسیه بالای امریکا، ولی در واقعیتش هر دوی ازی تایید کردن هر دوی این فکت بسیار دشوار است. هرچند در گذشته ها دولت افغانستان و منابع حکومتی افغانستان، منابع نظامی افغانستان چنین اطلاعات را داشتن که بخش های از مسکو یا گروه های در مسکو از طالبان حمایت میکنه و به صورت از او سلاح ها و مهمات را قرار داده و چنین چیزی را از جانب ایران هم پیدا کرده بودن و در مطبوعات و رسانه ها نشر کردن. اما من این را زیادتر یک جنگ تبلیغاتی میدانم که مصارف از او در سطح جهانی و در سطح منطقه‌ای بین ایالات متحده آمریکا و روسیه خلاصه میشه. اگر شما کاملا درست است.
بله. آقای شیرحسن، یک سوال متوجه شماست. مقامای افغان دیروز گفتند که ابو سعد ارهابی رهبر شاخه داعش در افغانستان در اثر یک حمله تئوری بی پیلوت نیروهای خارجی در ولسوالی خوگیانی ننگرهار همراه با 10 تن از افراد مهمی گروه کشته شد. البته باید گفت که چهارمین رهبر داعش است که در افغانستان کشته میشه. به نظر شما در صورتی که نیروهای خارجی در افغانستان رهبری داعش در این کشور از بین میبرد، چطور احتمال داره که از این گروه همزمان نیز حمایت کنه؟ آقای دکتر شیرحسن، تحلیلگر مسائل سیاسی، مقیم مسکو.
بله جناب رحمانی صاحب، تاسو ته د پروګرام ملمنو ته او د رادیو اوریدونکو سلامونه او درناوی وړاندې کوم. په دې کې شک نشته چې افغانستان وسوالې قواوې او امنیتي ارګانونه او د هغوی متحدین چې په سر کې امریکا او د ناټو هیوادونه دي، هغوی د دغه سي ورانکارو دهشتګرو او تروریستي عناصر په وړاندې چې دا احسان د هغې یوه برخه ده افغانستان کې د امنیت د راوستلو لپاره او د هغوی په وړاندې جنګېږي او پروسه د 2001 کال نترس پر روانه ده. دا هیڅ خبره سره دي چې نوې دوله د طالبان او د نورو ترکستان او د القاعده په شمول د افغانستان او هم د امریکای مشترک اهداف او په وړاندې تر اوسه جنګیږي. د روسیې هغه ادعا چې په وروستیو کې د افغانستان په شمال کې د داعش د خپراوي او د داعش د پراختیا په وړاندې باندې ښودلې ده دا پر حق ځکه ده چې هم د افغانستان د سیاسینو او هم په روسیه کې د سیاسینو خبګانو په نظر که طالبان او نورې هغه وسلوالې ډلې چې په افغانستان کې دا څلوېښت کاله جنګي که دا د افغانستان داخلي تولید وبولو یا د افغانستان داخلي پرابلم او ستونزې وبولو نو داعش د افغانستان تولید نه دی. داعش کاملاً افغانستان ته را انتقال شوی یو میکروب دی یا را انتقال شوی یو مرض دی او دوی شک ګڼي چې دا را انتقال شوی مرض بې له خارجي همکارۍ صورت نشي نیولی. سره د دې چې د روسي مطبوعات او سیاسي منصبګان تر اوسه پورې نه د امریکا او نه د ناټو د کوم غړي هیواد نوم نه اخلي تر اوسه لا ولې په شکل د اشکالو د دوی په اشارات کې دا خبره کیږي چې د ولسو کالو په اوږدو کې چې ناټو او د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې جنګیږي د افغانستان وضعیت ورځ په ورځ خرابیږي او په افغانستان کې نوې تروریستي ډلې لکه داعش رشد کوي او پراختیا مومي. دوی شک ګڼي چې معینه کړۍ معینه مافیاوي کړۍ چې ښایي د ځینې دولتونو په واک کې هم نه وي د دغې پروسې سره مرستندوی دي او که نه نو داعش په دغسې پراختیا باندې نشي کولی د افغانستان په شمال کې چې د دوی د خطر ساحه اسلامیږي ځکه د مرکزی آسیا هیوادونه چې د افغانستان په شمال سره همسرحد دي د روسیې سره پولي تقریبا خلاصې دي او هر تروریستي عنصر چې مرکزی آسیا ته رشد وکړي په ډېره اسانۍ د روسیې خاورې ته داخلیږي او دلته ورانکاري کوي نو ځکه د روسیې نگرانی په دې مورد کې پرخاقه ده او ځینې اظهارات یې حقیقت ته نږدې.
آقای شیرسند، اگر به گفته شما این ادعا حقیقت داره، پس چرا حکومت روسیه اسناد و شواهد ارائه نمی کنه تا حکومت افغانستان وارد اقدام شوه یا جامعه جهانی که در رأسش ناتو است که حضور نظامیان خارجی در افغانستان که مشخصا روسیه از کشور نام ببره و یا از گروه تا حکومت افغانستان و ماموریت حمایت قاطع علیه گروه و یا کشور اقدام کنه؟ چرا به طور مجهول میگه تیاره های ناشناس؟
خود دا که فکر کوم چې هم د افغانستان د دولت له مشرتابه څخه او هم د روسیې د مقابل جانب چې هغه امریکا او د ناټو هیوادونه دي دا مسله دومره د روسیې اظهارات یې دومره جدي نه دي بللي او که جدي بللي وی نو حتما باید دغه ادعا دپاره د اسانو د اسنادو د ارایې او څرګندولو دپاره خپله خواسته وړاندې کړې وی او د دوی سره به د خبرو اترو د لارې بالاخره دا اسناد ښکاره کړي وو خو لکه څنګه چې موږ بل میلمه خپلو خبرو کې ویل ډېر وخت دغه ادعاګانې یوازې یو لفظي بڼه او یا لفظي د پروپاګند په سطحه یو لفظي مشاجره او ختمیږي. که خبره جدي نو حتما په مقابل جانب ادعا کولی شي او د ادعا لپاره د دوی اسناد غوښتلی شي او که د دوی اسناد په لاس کې وي کېدای شي چې ارایه ای.
بله، دکتر احمد ادریس رحمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی و بین المللی مقیم ایالات متحده، نیز مهمانی برنامه است. آقای رحمانی، نخواست خوش آمدین به این برنامه. اختلافات روسیه و امریکا روی بسیاری مسائل جهانی چون قضیه اوکراین، سوریه و به ویژه اتهام دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری امریکا عمیق‌تر شده. با در نظر داشت این اختلافات، به نظر شما تا چی انداز احتمال همکاری روسیه و امریکا برای آوردن صلح در افغانستان وجود داره؟
آه
عمق اصلی مسئله در اینجا است که ما داریم با یک روسیه جدید روبرو هستیم. بعد از حداقل بحران دهه 90 و 10 سال بعدتر از او، روس ها دارن پیوسته کوشش میکنن برگردن به موقف بین‌المللی که در دهه 80 و 70 در دنیا داشتن. و یکی از شیوه هایی که در گذشته هم روس ها کوشش کردن از اندام بکنن در سطح بین‌المللی، رقابت بسیار جدی با قدرت های غربی در سطح اروپا، خاورمیانه و جنوب آسیا بوده. بدون چنچرا ما در جنوب آسیا در یکی از خطایی که این رقابت در گذشته بود قرار داریم. از او خاطر آنچه ما میبینیم برگشت نسبتا غیر ناخوشایند امو رقابت هاییست که در دهه 60-70-80 در این منطقه وجود داشت. روس ها دارن پیوسته کوشش میکنن در سه محور امرای غربی ها دوباره بر رقابت در اوکراین که جزء شرق اروپای شرقی میشه و در خاورمیانه مثل سوریه، در جنوب آسیا مثل افغانستان و دو سه کشور دیگه. آمریکایی ها پیوسته در حکومت پیشتر که حکومت آقای اوباما بود، این چانه‌زنی امرای روس ها نتونست به نتیجه نرسید. روابط بسیار تیره و تار شد و به سرحد رفت که شروع شد برگشت به مسابقات هسته‌ای و روس ها تهدید کردن که ما چون حرف ما رو یک حتی گوش نمیکنم و واجبات کوشش میکنیم از موقف زور صحبت کنیم. آقای ترامپ در آغاز حکومتشون کوشش کردن که این موقف دوباره بر بگردانن. از آغاز در بنده انتخاباتی رابطه با روسیه به شکل مطرح کردن که ما میتونیم با هم کنار بیم. حتی ما است که آقای ترامپ زیاد انتظار داره امرای روس ها اگر بتونن حزیز محور در یکی از این محورها یا دویش امرایشون به شکل از اشکال اگر معامله بکنن که به نفع روسا ختم شد و در یکی یا دو محور دیگر به نفع امریکا به شکل کنار بند. من فکر میکنم این بندها پروسه جریان داره و تا حال تنها یک دیروازی بسیار جدی بین آقای ترامپ و پوتین بود، ولی جزئیات کار هنوز هم فکر میکنم در ترک دو یا بس واخر فرده جریان داره. هنوز من فکر میکنم وقت کار است که واشنگتن بتونه در نتیجه برسه که در بین سه خط مسابقه که وجود داره، اروپای شرقی، خاورمیانه و جنوب آسیا یا آسیای میانه، به کدام از این روزها احتمالا امتیاز از امریکا میخوان و در کدامش امتیاز خواهند داد؟
آقای ادریس، دهی چانه زنی ها اولویت مسئله افغانستان چقدر است بر دو جانب؟
من فکر میکنم بر از دو جانب افغانستان از نظر اولویت بر روس ها در خط مهمتر اولویت نه نسبت به امریکایی ها. برای امریکایی ها اولویت درجه یک خاورمیانه است، سوریه. به مخاطر روس ها دروج فشار بیشتر میارن تا به اصطلاح بتونن امتیاز بیشتر بگیرن. اولویت بسیار مهم و جدی برای روس ها خاورمیانه که در اروپای شرقی است. به مو دلیل امریکایی ها در اروپای شرقی فشار بسیار زیاد میارن تا روس ها را زیر فشار برن که حرف بیشتر گفت کنن. ولی برای هر دوی از این کشور افغانستان یک اولویت درجه یک درجه دو نمیه. گرچه یک باثور مقایسه ای ببینیم، افغانستان از نظر خطوط امنیتی جنوب آسیای میانه روزها بیشتر اولویت قرار میگیرن تا به امریکایی ها.
بله. آقای خلیل رومان، آقای ادریس رحمانی در مورد تغییر استراتژی روسیه در قبال مسائل جهانی اشاره کرد. در این ارتباط قرار بود یک نشست صلح در مسکو با اشتراک طالبان و بدون حضور نمایندگان حکومت افغانستان و آمریکا برگزار شود، اما چند ساعت پیش ارگ ریاست جمهوری افغانستان یک اعلامیه نشر کرد که در او آمده بود که به دنبال صحبت تلفنی رئیس جمهور غنی با وزیر خارجه روسیه آقای سرگی لاوروف، نشست صلح مسکو به تعویق افتاد و این نشست در آینده با میزبانی مشترک دولت روسیه و افغانستان برگزار خواهد شد. به نظر شما چرا این نشست درست در زمانی که گزارش‌ها از آغاز مذاکرات مستقیم بین گروه طالبان و ایالات متحده نشر شد قرار بود برگزار شود و چرا اکنون به تعویق افتاد؟
خب قرار بود که این نشست به احتمال زیاد در هفته گذشته دایر شود، ولی یا در هفته جاری. اما دولت افغانستان، شما می‌دانید که در پالیسی‌های منطقوی خود در اولویت قرار داده که با کشورهای منطقه هم به شکل از اشکال مسئله صلح افغانستان شریک بسازه و از کمک های از اونا هم برای صلح افغانستان مستفید شود که روسیه میتونه نقش نسبتا نیرومند در زمینه داشته باشه. و عدم علاقمندی ایالات متحده امریکا در اوائل باعث عدم علاقمندی افغانستان شد، اما صحبت های تلفنی رئیس جمهور افغانستان و وزیر خارجه مسکو سبب ازی شد که این نشست به تعویق افتاد و کارشناس های دو کشور بیشتر صحبت بکنن و بیشتر سر مسائل رایزنی بکنن و زمینه شرکت دولت افغانستان در این نشست فراهم شود که بدون شک در راستای امو صلح‌خواهی منطقه‌ای یا شریک ساختن بازیگرای منطقه‌ای در صلح افغانستان است و این برای افغانستان بسیار مفید است. نمیتونه که بدون حضور افغانستان در مورد افغانستان صحبت شود و یک چانس است برای افغانستان که از این نشست بهره بگیره و بار دیگر مسئله صلح را در افغانستان منطقه‌ای بسازه و از نیروهایی که صاحب نفوذ هستند در طرف مقابل دولت افغانستان استفاده بکنند از نفوذ از اونا و یک صلح عادلانه سبب شوند که در افغانستان تامین شود.
تشکر آقای رومانه. تا کنون ایالات متحده نتانسته طالبان را وادار کنه به مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان، به نظر شما آیا این کار روسیه انجام داده میتونه؟ آیا طالبان را وادار خواهد کرد که مستقیما با حکومت افغانستان مذاکره کنند؟
خب من فکر میکنم که مسائل افغانستان وقتی سر افغانستان بحث میشه بخش اساسی و نیروی اصلی که باید در اینجا سرمایه گذاری بکنه دولت افغانستان و نیروهای مسلح مخالف دولت افغانستان است، یعنی فاکتورهای عمده اینا هستند. اما به عنوان فاکتورهای کمکی و مساعد کننده دولت روسیه و دولت‌های دیگه منطقه مثل ایران، مثل پاکستان و دورتر مثل عربستان سعودی هم میتونن که نقش را داشته باشن، چون به شکل از اشکال تا یک حدی نفوذ دارن در درگیری های افغانستان. صلح منطقه‌ای یکی از ایجاباتش این است که یک اجماع منطقه‌ای، یک توافق منطقه‌ای به وجود بیاید، اما نیروهای اصلی که بالای سبک کردن و سنگین کردن جریان مذاکرات و توافقاتی که به عمل می‌آید دولت افغانستان و بدون شک نیروهای طرف مقابل است.
بله آقای ادریس رحمانی، شما از تغییر موضع روسیه در قبال مسائل جهانی صحبت کردین. اخیرا موقف روسیه و پاکستان نیز نزدیک شده. روابط از این کشورها که دشمنای جنگ سرد بودند بسیار نزدیک شده، تمرینات مشترک نظامی تا با هم برگزار میکنند. نزدیکی روسیه با پاکستان میتونه چی تأثیر روی اوضاع افغانستان داشته باشه؟ اگه بسیار کوتاه بگین چون وقت کم است.
خب بسیار ساده است. من فکر میکنم کشورهای اطراف افغانستان در مجموع همشون یک وجه مشترک در منافع خود میبینن، ایرانی ها، روس ها، پاکستانی ها، و ای که برقرار حضور امریکا در افغانستان جدیتر و پررنگتر و درازمدتر شود، این کشورها با مشکل میتونن منافع خود در این منطقه به سادگی دنبال بکنن. بنابراین به خاطر فقط یک فاکتور که اگر بتونن امریکایی ها را فشار بدن تا حد امکان یا هزینه حضور در افغانستان برایشان بلند ببرن، این برای هر سه کشور در این زمان کمک میکنه که در منافع خود جایگزین میده. ولی در این زمان نباید فراموش کنیم هر سه کشور با خوبی میفهمه که به محض این که امریکایی ها از منطقه بار سفر ببندن، این کشورها مثل دههای گذشته به ناچار بالای منافع خودشان درگیر خواهند شد.
بله شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای امریکا، برنامه گفت و شنود امشب در اینجا به پایان میرسه. از مهمانان عزیز این برنامه هر یک دکتر احمد ادریس رحمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی و بین المللی مقیم امریکا، دکتر شیر حسن، تحلیلگر سیاسی مقیم مسکو، و همچنین خلیل رومان، پژوهشگر مسائل سیاسی در کابل، که تا این دم با ما بودند و در بحث امشب اشتراک کردند، تشکری میکنم. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا ادامه داره. شبتان خوش.
آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو